yaraşmıyor. Sana kefen yaraşmıyor.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
سپهر دانش، فاطمیه رو به شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنم. احسان رولاپور هستم و امشب حدود 60 دقیقه با برنامه سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. امشب قرار هست یک موضوع تخصصی دندانپزشکی دیگر رو پی بگیریم از حوزه درمان ریشه. موضوعی چالش برانگیز هم برای بیماران و هم برای درمانگرها، علل خصوص درمانگران جوان، دردهایی که بعد از درمان ریشه ایجاد میشن. میهمان امشب ما استاد ارجمند جناب دکتر رضا مهجوریان، متخصص درمان ریشه یا همان اندودانتیکس هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رتبه 1 برد تخصصی. طرح پرسش امشب ما هم در رابطه با همین موضوع هست و استاد ارجمند جناب دکتر مهجوریان برای ما انشاءالله طرح سوال خواهند کرد. راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون سپهر دانش هم برای ارسال پاسخ سوال امشب و همین که شما سوال مطرح بفرمایید تو از استاد عزیز اون سوال رو مطرح بکنیم، چون این موضوع مبتلا به عموم جامعه هم هست، میتونید شما افرادی که دندانپزشک نیستین هم سوالاتون رو ارسال بفرمایید. راه ارتباطی شماره پیامک 30102. بدون فوت وقت بریم سراغ برنامه امشبمون. همونطور که عرض کردم مصاد عزیز جناب دکتر رضا مهجوریان در کنار ما هستن تا در رابطه با دردهای بعد از درمان ریشه با ایشون گپ و گفت داشته باشیم. مصاد عزیز سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خیلی متشکرم از دعوتتون، در خدمت شما هستم.
خیلی خوشحالم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در کنار ما هستین، به خاطر اینکه قراره به یک موضوع کاملا جذاب بپردازیم، جذاب از باب آکادمیک، البته که برای درمانگر و بیمار خیلی خوشایند نیست. اما به رسم همیشگی اگر موافق باشین برنامه رو با طرح پرسش از سمت شما شروع بکنیم. سوالی که برای شنوندگان در نظر گرفتین رو بفرمایید و بعد بریم سراغ ادامه ماجرا.
بله، بسیار هم خوب. ببینید دقت بفرمایید، سوال این هست: در صورت بروز درد دندانی پیش از ویزیت پزشک مصرف کدام یکی از موارد زیر مجاز است؟ الف مسکن، ب آنتی بیوتیک، جیم آنتی بیوتیک و مسکن، دال دگزامتازون و آنتی بیوتیک.
خیلی عالی. در حقیقت باشم اگر عزیز یک مقدار هوشمندانه به این سوال جواب بدن. نکته باریکتر از موی در سوال نهفته است که انشالله به 3102 پاسخ رو ارسال میکنن. یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، بریم سراغ گفتگوی اصلی. بپردازیم به گفتگوی امشب. این رو هم اشاره بکنم که پرمکه که شما عزیزان به 3102 ارسال میکنین در خلال برنامه در بین گفتگوهامون با استاد عزیز به پیامک هم سر خواهیم زد و اونها رو هم مرور خواهیم کرد. حتما اگر فقط شنوندم هستین و پاسخ سوال رو هم نمیدانید، اسمتون، یکی از کدام شهر شنوندگی یک برنامه تخصصی دندانپزشکی هستین رو برای ما ارسال بفرمایید. بریم سراغ گفتگوی امشب. آی دکتر، یکی از موضوعاتی که شاید در نگاه اول برای خیلی از درمانگرها یک وحشت اساسی همینه، درمان رشته ماهیتاً رشته ایست که حداقل برای دانشجویان دندانپزشکی در دوره عمومی رشته ترسناکی به حساب میاد. اگر کلی میخوام بگم، اگر موافق باشین، تو پروتزم جای ترسناکش خالی کردن کاناله. یعنی بچه ها خیلی اونجا استرس دارن موقعی هینی که دارن خالی میکنن، میخوان پست بسازن یا بخوان پست رو در حقیقت سمان بکنن. اما از اینجا شروع بکنیم که شایع ترین علت هایی که این درد بعد از درمان ریشه داره چه علت هایی است؟ حالا جز به جز بایدش خواهیم شد. و آیا همیشه این دردی که وجود دارد نشان دهنده اشکال و عیب در درمان هست یا نه؟ خیلی کلی به این سوال جواب بدیم، بعدش وارد جزئیات بشه.
بسیار عمالی. من این مقدمه خدمتون عرض کنم. یه بحث درد پیش از درمانه، یه درد بعد از درمان. یکی از بهترین پیشبینی کننده ها در مورد درد بعد از درمان، درد پیش از درمانه. و یه نکته ای که ما مکررن به اطلاع بیماران میرسونیم و این آمادگی ذهنی توسط درمانگر باید داده بشه به بیمار، در مورد درد طبیعی بعد از درمان ریشه است. این یک پروسه طبیعیه، یعنی اون التهابی که به واسطه مداخله درمانگر، دستکاری درمانگر ایجاد میشه، سبب یک درد و یک التهابی میشه و این کاملا طبیعی هست و الزاماً باید مسکن مصرف بشه. خب طبعا از کاتگوری انسید ها توصیه اول، انتخاب اولمونه، مگر منع مصرف داشته باشه.
یه سوال اساسی که اینجا شکل میگیره، چون یه بخش از این ماجرا و پیگیریش توسط خود مراجع کننده است، میگه خب این درد رو من دارم بعد از درمان چیه؟ آیا این درد بعد از دو روز طبیعیه، بعد از یه هفته طبیعیه، بعد از یک ماه طبیعیه؟ چقدر زمان بگذره باید نگران باشیم و مراجعه کنیم مجدد به دندان پزشک که علت بررسی بشه؟ اصلا بازه درد طبیعی رو چقدر تعریف میکنیم؟
بسیار سوال خوبی جناب دکتر. ببینید، طبعا این درد تا یک هفته کاملا طبیعی حضورش، از بعد از یک هفته انتظار داریم دیگه رو به کم شدن و تیپر شدن و محو شدنش بره. اگر بیش از این مقدار ادامه دار بود این درد، باید بررسی بشه. البته لزوما هم به معنای کیفیت پایین درمان ریشه نیست، موارد متعددی میتونه عاملش باشه، من جمله اوکلوژن یا حالا به دلیل اون ترمیم موقت و پانسمانی که بلندتر قرار داده شده، باید بررسی بشه.
در حقیقت اینجا اون نقطه ایست که یه دلواپسی باید پیدا بکنیم، هم من به عنوان مراجعه کننده و هم درمانگرم، که در ذهن بررسی این موضوع حداقل اتفاق بیفته. اینطور خیلی از درمانگرهای عمومی وقتی از کیس سلکشن، انتخاب دندان در دهان برای انجام یک درمان رو مد نظر قرار میدن، به این فکر میکنن که کدوم یکی از این دندون ها ریسک فلراب، درد بعد از درمان من بیشتر هست. اگر موافق باشین یکی از این موارد شایعی که خیلی طرح سوال میشه، حداقل من خیلی میشنوم، این رو که مطرح میکنن آیا وجود یک زایه پری اپیکال، زایه اطراف ریشه دندان، میتواند این رو در ذهن تداعی بکنه که درد بعد از درمان ریشه هم پس احتمال بروزش بیشتره؟ چنین چیزی رو میتونیم متصور باشیم یا نه؟
باز هم مطلب قشنگی رو اشاره کردید. زایه پری اپیکال نشان دهنده در واقع، حالا به زبان عامیانش، عفونت داخل کاناله و یک بافت نکروزه همراه با میکروارگانیسم ها. همین مطلب ریسک ایجاد فلراپ یا علامت بعد از درمان ریشه رو بالا میبره، یعنی میتونه یک ریسک فاکتور باشه. البته چندین ریسک فاکتور برای این فلراپ بعد درمان شناخته شده، یعنی دردی که بعد درمان ریشه همراه با تورم میتونه باشه و حالا فراتر از اون درد طبیعی بعد درمان ریشه است، یه مقداری ممکنه نیاز به مداخله درمانگر داشته باشه. دندونه که زایه دارن و طبعا نکروزن شایع‌تر هست این اتفاق درشون.
یعنی یه جورایی من به عنوان درمانگر اگر در یک محیط کلینیکی دارم کار میکنم و تازه کار رو احساس دادم، چون من همیشه به همه دانشجوهای این نکته رو میگم از درمانهای ساده تر با تعداد بیشتر شروع کنین تا یک اعتماد به نفس خوبی در شما شکل بگیره که ذهن پویا باشه. متاسفانه وقتی ما استرس و استراب این رو داریم که خطایی در درمان ایجاد نشود، خطاها رو ایجاد میکنیم، ذهن میره به اون سمت. وقتی که درمانهای ساده تر رو با تعداد بیشتر انجام میدیم، اون دستورزیه، اون مهارت ذهنی هم اتفاقا همراه میشه با دست و خیلی خوب خواهد بود. پس به این نکته هم توجه بکنیم. اگه توی محیط کلینیکی هستیم که یک متخصص درمان ریشه وجود داره، تمام بدبختی رو به دامن متخصصی میندازیم. اگر یه متخصص درمان ریشه وجود داره، حتی این دندان اگر تک کنار هست، این دندان دندانی است که من باید ارجاع بدهم که حداقل ریسک خودم رو کمتر بکنم. اگر که یک درمانگر هستم که 10 سال 15 سال دارم کار میکنم، از پسش برمیام، خب ماجرا متفاوت. بریم سراغ سوال بعدی که خیلی از بیماران از اون سمت از ما این سوال رو میپرسن. میگن که من یک درمان ریشه رو انجام دادم حدود 2 سال پیش 3 سال پیش و اینقدر این دندان این خاطره براشون ماندگار بوده که من همیشه میگم وقتی از بین 32 دندان خاطری یک دندان در ذهن میمونه، پس یه اتفاقی براش افتاده. و میان بیان میکنن که ابتدای درمان هیچ دردی نداشتن، اما بعد از گرفتن یک ترمیم، بعد از هلوش 2 ماه 3 ماه، یک دردی در اون دندان ایجاد شده و همچنان بعد از گذشت چند سال ماندگاره. آیا اینجا ما برای اینکه ذهنمون آگاه باشه که اشکال کجاست، باید بریم سراغ درمان ریشه و ایراد از درمان ریشه، یا باید جای دیگری دنبال علت بگردیم؟ چون خیلی از اوقات می‌بینیم که درد بعد از درمان ریشه است ولی درمان ریشه شاید علت نباشه.
آقای دکتر، خیلی بسته به کیس و مورد داره و طبعا به نیاز به ویزیت در واقع پزشک هست. من توی مرتب خیلی کلی بخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر طولانی تر بشه از اون حدودی که خدمتتون عرض کردم، ما یک بررسی نیاز داریم، حالا چه بحث رستوریشن و ترمیم دندان و چه بحث درمان ریشه‌ای که انجام شده.
و در حقیقت یه جورایی ذهن باید بره به این سمت که بعد از درمان ریشه چه اتفاقات دیگری رو رقم زدیم و اونها رو هم مسبب بدانیم.
دقیقاً.
گرچه که قابل رؤیت هست و ممکن اتفاقی نیفتاده باشه. بطور یکی از سوالات شایع خیلی از دانشجوی دندانپزشکی اینه، این که من دندانی رو آندر یا اوور کار کردم، یه دندانی موقع پیتنسی گرفتم، موقع شستش رو احساس کردم که فایل ده من موقع عبور از تنگه اپیکال انگار که با زور رد شد و شاید دبری رو از اون فضا خارج کرده. آیا اینها میتواند مؤثر باشه در اینکه درد شکل بگیره؟ چون میخوام این رو در ذهن خودم بیارم که آیا حین درمان این فرایند درمانی من هم میتونه مؤثر باشه یا نه.
بسیار نکته قشنگی رو به درستی اشاره کردین. همینطور آقای دکتر، قسمتیش به عهده درمانگر، این درمانگر هم میتونه عامل ایجاد درد بعد از درمان باشه، به این صورت که همونطور که فرمودید، به خصوص در مواردی که میکروارگانیسم داخل کانال هست و بایوفیلم تشکیل شده، دبری پوش بشه و فراتر از کانال بره و لازمش این هست. حالا درمانگران عزیز پیش از این که بخوان به طول کار کرد کار کنن، ضدعفونی پالپ چامبر و قسمت کرونالی کانال رو انجام بدن تا حداقل میزان آلودگی از انتهای ریشه خارج بشه. ولی بله، همونطور که فرمودین، درمانگر هم میتونه مسبب قسمتی از این درد باشه، اگرچه تمام مسئولیت نمیشه به عهده درمانگر گذاشته بشه.
به معنی بخش از ماجرایی که همیشه میگیم موقع رانندگی همجوری، شما درست رانندگی کن، اگر کسی به شما زد حداقل شما مقصر نباشه. حالا درست خسارت وارد میشه، درست اون اتفاق میفته، ولی ما مقصر و ماجرا نباشیم. چه بسا اگر 10% هم قرار باشه که خطا بدیم، یعنی از هر 100 نفر 10 نفر رو داریم ما میبریم به سمت اینکه این درد ایجاد بشه. ولی تو یه سوالی که همیشه با پیشرفت مواد، متریال، تکنولوژی سوال میشه، حداقل مثلا توی دنیای رشته ما پروتزیا، همش از دیجیتال و تجهیزات تصویربرداری و اینا صحبت میشه. توی این دو از متریال خیلی صحبت میشه. این که شستشوی کانال در گذشته صرفا مثلا با یه هیپو بوده، اومدیم جلوتر مواد دیگه ای اضافه شدن. آیا این پروسه های شستشویی که الان اشاره کردین میتونه تاثیرگذار باشه؟ یعنی بگیم من تمام کیسام رو از این ماده خاص استفاده میکنم برای شستشوی فاینال کانالم و ریسک فلراپم رو کمتر میکنم. اصلا خود این شستشو با متریال های این مدلی چقدر توصیه میکنین و اینکه حالا ماده خاصی هم اصلا داریم یا نه؟
آقای دکتر، مطالعات در این مورد کنتروورسی دارن، یعنی متناقض هست نتایج. منتهی مراتب اولویت برای ما ضد عفونی کامل کانال ریشه است. لذا اگر از محلولی مثل هیپوکلوریت سدیم داریم استفاده میکنیم که این خاصیت رو برای ما تأمین میکنه، حالا میتونه متناقض باشه مطالعات در این مورد، اما ترجیح ما همچنان بر استفاده ازش هست. منتهی مراتب همونی که خدمت تو عرض کردم، ما حداقل پوش شدن هر ماده حتی نرمال سالین رو توقع داریم اینه درمان ریشه. یعنی حتی اگر نرمال سالین هم با فشار پوش بشه فراتر از فرامن اپیکال، میتونه همراه با عوارض برای بیمار باشه.
چرا جالب، یعنی داریم میگیم نرمال سالین دیگه، یعنی متریال متریالی است که امن است، سیف است. حتی این ماده رو هم اگر فراتر از کانال بخوایم ببریم باعث عوارضی خواهد شد. دکتر عزیز، اینجا یک سوال اساسی در ذهن شکل میگیره. تکنیکای مختلف شستشوی کانال داریم، استفاده از دقیقه سرنگای شستشو، استفاده از اولتراسونیک، و این که من میبینم که خب اولتراسونیک تو این حداقل 5 سال اخیر خیلی دیگه فراگیر شده، همه درمانگرها دارن انجام میدن. تو این دوتا چه نکاتی رو رعایت بکنیم که این شستشو به اندازه باشه، نه کم باشه نه اونقدر زیاد باشه و پرفشار بخوایم شستشو بدیم که از اون بره بون بیافتیم؟
طبعا همونطور که فرمودید، ابزارهای جدیدی مثل سونیک و اولتراسونیک که اخیراً خیلی هم باب شده استفادهش رو توصیه میکنیم هینه در واقع درمان و شستشوی کانال. منتهی مراتب اصولی داره. اگر سرنگی برای شستشو استفاده میشه، طبعا سرنگ هیپو باید سرنگ ساید ونت باشه، خطر اوور اکستروژن ماده شستشو کمتر بشه. و در مورد سونیک اولتراسونیک هم 1-2 میلیمتر کوتاه‌تر از طول کارکرد باید استفاده بشه و ملاحظه خاص دیگه البته نداره.
و اصل ماجرایی که من چند وقت پیش داشتم یکی از این صفحات مجازی همکاران رو چک می‌کردم که درمانگر عمومی هستن که درمان ریشه خیلی زیادی انجام میدن و خیلی دقت می‌کنم همیشه من به اینکه چه ابزاری داریم استفاده می‌کنیم، به خاطر اینکه وقتی من درمان رو زیادتر انجام میدم احتمالاً علاقمندی به اون درمان بیشتره، احتمالاً تجهیزات خاص اون رو هم تغییر میکنم. و دیدم که از سرنگ هایی که خیلی سر نازکتری دارن و شاید مثلا سرنگ های انسولین مثلا در این حد از گیج سوزن باشن، واسه میدونم مثلا چند چیز تأثیرگذار هست یا نه، چون خب سوزن وقتی گیجش کمتر میشه غالباً با فشار بیشتری باید تزریق اتفاق بیفته. خواستم بگم که آیا میتونیم مثلا چنین خلاقیت‌هایی رو در ذهن داشته باشیم و متصور باشیم که میتونه تأثیرگذار باشه در کاهش ریسک خروج اون ماده شستشوی دهنده من به بیرون از کانال یا نه؟
هرچقدر سرنگ باریکتر و در واقع با گیج بالاتر و قطر کمتر رو استفاده بکنیم، عمق نفوذ بیشتری خواهیم داشت طبیعتاً و ماده شستشو بهتر اثر میکنه. در مورد سرنگ انسولین، اگرچه قطر باریکیه اما عمق نفوذ کمه به خاطر طول کم. سرنگ‌های ساید ونتی که سرسوزن‌های ساید ونتی که اخیراً تو بازار فروخته میشه، همینا در واقع اون حد اکثر ماکسیمم کاربردی که ما می‌خوایم رو دارن. به علاوه اینا انتهاشون بسته است، یعنی اون اینا کلوزد اندن و ماده خارج نمیشه و اون خطر حادثه هیپوکلوریت هم عملا به صفر میرسه.
چقدر این نکته مهمه، چون بعضی اوقات یه خلاقیت میتونیم خرج بدیم ما بقیه ماجرا رو نمیبینیم. یه بخش از باز تکنولوژی که این شاید یه مدار سبقه بیشتری داره این که فراگیر بشه و شاید به 10 سال مثلا که در نپشه عمومی هم دیگه رفتن سراغش، استفاده از ابزارهای روتاری برای درمان ریش است، ابزارهای چرخنده، فایل هایی که به روی یک موتور هند پیس قرار میگیره و ازش استفاده میکنه. خب به صورت روتین ما از فایل های دستی استفاده میکردیم. آیا انتخاب بین آماده سازی کانال با فایل دستی و فایل روتاری تأثیری میگذارد در این که فلراب داریم یا نه؟ خیلی از اوقات در ذهن من مراجعه کننده به عنوان یک مخاطب نیمه آگاه در حوزه دندان پزشکی میرم پیش دندان پزشک و تأکید میکنم که حتما بر روتاری داشته باشه. آیا این ماجرا یعنی فلراب درد بعد از درمان ریشه تأثیر میپذیره از نوع آماده سازی، نوع تکنیک آماده سازی یا نه؟
های دکتر، به صورت کلی پاسخ خیر هست بین فایل روتاری و فایل دستی. منتهی مراتب نوعی از فایل روتاری هستن که نحوه چرخش خاصی دارن، حالا نحوه چرخش رسیپروکال. تو این موارد با توجه به اینکه پوش شدن حجم بیشتری از دبری رو داریم، انتظار داریم که درد بعد کار بیشتر باشه.
این رسیپروکال یعنی چی؟ من یعنی که در جهت مخالف میچرخه؟
خیر، یک زاویه‌ای در جهت عقربای ساعت میچرخه و بعد ریورس در جهت خلاف جهت عقربای ساعت، یه حرکت رفت و برگشتی مدام در واقع داره.
چقدر جالب، یعنی این موتور روتاری من این حرکت رو ایجاد میکنه که این اتفاق بیفته و میگه این که این رو کمتر استفاده بکنی.
در این موارد خوبیه خودشو داره این روش، ولی درد بعد کار دیده شده که بیشتره در استفاده از این.
چقدر جالب، یعنی اگر که یکی از این شرکت‌های تبلیغاتی که دارن این اندوموتورها رو تبلیغ میکنن احتمالاً الان خیلی ناراحت شدن و یه خبر بد براشون بود. همینطور یه بخشی از ماجرایی که در رابطه با همین فایل ها هست، یعنی در همین آماده سازی کانال هست، این که خب میپرسن که ما توی دوره عمومی، حالا نمیدونم الان به چه صورت هست در بخش های مختلف دانشگاه دندان پزشکی، این رو هم به ما بگید، سیستم در واقع پر کردن کانال رو به صورت لترال یاد میگیریم. آیا این که من از چه سیستمی استفاده بکنم برای پر کردن کانالم؟ ما شیپینگ رو گفتیم، تمیز کردن رو گفتیم، حالا این که میخواییم کانال رو پر بکنیم، این که از چه روشی استفاده بکنیم، از چه گوتایی استفاده بکنیم، چون خیلی الان باب شده که سینگل کون کار میکنن، آیا این قسمت پر کردن کانال هم میتواند تأثیر بگذارد در اینکه بیمار من درد بیشتری داشته باشه یا نه؟
سوال بسیار قشنگیه. حالا خیلی فوکوس هم میشه تو مطالعات روی اجزای مختلف، من جمله مورد آبچوریشن. شاید بشه گفت مؤثرترین عامل در این بین نوع سیلریه که استفاده میشه. تبلیغات گسترده در مورد سیلر بایسرامیک میشه یه نکته هم که خیلی روش فوکوس هست. بحث زیست سازگاری بیشتر این سیلرها نسبت به سایرین، من جمله سیلرهای رزینیه، با توجه به زیست سازگاری بالاتر، عمده مطالعات نسبت به سایر سیلرها درد بعد کار کمتری رو در مورد این سیلرها نشون میدن. البته این عاملی نیست که ما بخوایم در واقع نوع سیلر و روش آبچوریشن رو بر اساسش انتخاب بکنیم. حالا صرفا مطالعاتیه که انجام شده و یک جزءش همین قسمتی که خدمتتون عرض کردم.
خیلی عالی. تو یه سوال شایعم که سوء استفاده بکنه از حضور شما اینجا، سوالی که خیلی مبتلا به هست از سمت ما وقتی داریم کار پروتزی انجام میدیم. دندان درمانش انجام شده، دندان کانین هست، دندان سنترال هست، نیاز به آماده سازی فضای پست داره، فضای پست تهیه میشه، حین تهیه فضای پست بیمار احساس درد داره، اما نه آنچنان از آج ریشه برداشته شده، نه آنچنان در حقیقت قرار هستش که حرارت ایجاد بشه، چون دیگه از اون دیدگاه گذشته که باید فرم کانال تغییر پیدا بکند برای اینکه پست ساخته بشه خارج شدیم. الان حتی اگر یه پست ریختگی انجام میدیم، همون فرمی که کانال دارد همون رو استفاده میکنیم و دقیقا سعی میکنیم اتفاقا پست رو کوچیک‌تر بسازیم نسبت به اون چیزی که هست، پسیو باشه، خیلی نمیخوایم فیت باشه. و این درد علتش چیه؟ غالب بیمارم که میبینیم دو هفته، نهایتا سه هفته بعد از درمانشون مراجعه کردن دیگه، زیر یک ماه مراجعه کردن. زمانی که من دارم از فریزم استفاده میکنم بیمار احساس درد میکنه، ولی وقتی قسمت کرونال رو دارم تراش میدم دردی نداره.
آقای دکتر، اگر حادثه ای هینه درمان رخ نداده باشه، مثل وقوع پرفوریشن که خب طبعا این درد رو ایجاد میکنه، میتونی آلارم باشه برای وجود اپیکال پریودونتایتیس. البته که باز نیاز به بررسی بیشتره، دقیق تر باید بررسی بشه، و بعضا حضور و وجود یک کرک در دندان که میتونه چنین علائمی رو در واقع نمایان کنه.
من خیلی برام جذاب بود این ماجرا به خاطر اینکه پیگیری کردم چندین بیماری که توی دانشکده دانشجو در حال درمان بودن. یک کانالی که کاملا کانال با قطر زیادی است مثل همون دندان کانی، و ریسک این که در حین درمان ریشه به این کانال آسیب وارد بشه منفی است. اصلا نیاز به شیپینگ آنچنانی هم نداشته احتمالا. ریسک این که در حین تهیه فضای پست هم بهش آسیب وارد بشه طبق بررسی که کردیم نبود، اتفاقات دمیج های اتفاق نیفتاده. اما بیمار از این ماجرا شکایت داشته. وقتی هیستوری بیمار رو چک کردیم دیدیم که اصلا علت آسیب به ساختار تاجی این دندان در یکی از موارد ترومایی بود که در گذشته وارد شده بود، ساختار تاجی شکسته بود، بعد پیگیری نشد، دچار پوسیدگی شد، بعد اومد بیمار درمانریشه انجام داد و خب ساختار نیاز داشتش که پوستکور باید ساخته بشه. و همش در ذهن من این بود که خدای من چه اتفاقی افتاده، همه چی سر جاشه، یعنی امکان داره که ماجرا فراتر از این باشه یا نه. و این نکته که شما گفتین در ذهن من اومد که آیا ساختار ریشه‌ای ممکنه ترکی، ممکنه که یه التهابی در اطراف ریشه بوده باشه که در این نمای دو بعدی من نبینم یا نه. آیا امکان دارد التهابی در نمای دو بعدی دیده نشود؟ یعنی چنین اتفاقی شایع هست یا نه؟
صد البته این حالت رو داریم، به خصوص قسمت‌هایی که استخوان متراکم و دنسی داریم، مثل دندون‌های مولر اول و دوم مندیبل و مولر دوم مگزیلا، چنین حالتی دیده میشه. انقدر استخوان دنس هست که زایه پریپیکال رو اون دانسیته میپوشونه و سی بی سی تی اینجا به کمک ما میاد و میزان بالاتری از رویت زایات در چنین مواردی دیده شده.
سی بی سی تی رو به نظرتون کی تجویز بکنیم؟ یعنی تو همین نواحی که گفتین اگر احساس کردیم که دندون خیلی حساس است بریم سراغ این که یه سی بی سی تی بگیریم، درسته؟
آقای دکتر، هر موقع که رادیوگرافی دو بعدی خواسته هایی که ما داریم رو تامین نکنه و ما رو به تشخیص نرسونه میریم سراغ رادیوگرافی سه بعدی. ترجیح ما قطعا رادیوگرافی دو بعدی هست، حداقل اشعه به بیمار تحمیل بشه. اما مواردی که برای تشخیص نیاز باشه بدون هیچ واهمه‌ای میریم سراغش، با توجه به اینکه حالا دوزی هم که سی بی سی تی دندان پزشکی داره قابل قیاس با سی تی های پزشکی نیست.
درست. آخه یه بحثی که خیلی مطرحه اینه که بیماران ما مراجعه میکنن، یه دیدگاه در گذشته بود میگفتن بیمار وقتی مراجعه میکنه چه برای کشیدن دندان چه برای درمان ریشه نباید درد و تورم داشته باشه. الان بیمار مراجعه کرده، درد شدید دارد، تورم شدید که ناشی از در حقیقت همون دندان عفونی است دارد و مراجعه کرده. گام اول چه بکنیم؟ آیا به بیمار آنتیبیوتیک رو مسکن بدیم، بیمار رو بفرستیم منزل، سه روز بعد، چهار روز بعد، بعد از فروکش کردن در حقیقت علائم درمان رو انجام بدیم، یا اینکه نه بلافاصله شروع بکنیم به انجام درمان؟ آیا تأثیر داره در فلراپ یا نه؟
خیلی سوال قشنگی رو پرسیدین، خوشحالم که این سوال مطرح شد. متاسفانه بعضی از درمانگران در مورد درمان ریشه وقتی که زایعی حضور داره یا حالا بیمار درد شدید داره اقدام به تجویز آنتیبیوتیک میکنن و به بیمار میگن برو حالا مثلا یه مدت که مصرف کردی دوباره بیا. این نمود قبل از درمان هست، این نمود قبل از درمان هست و لازمه من اینجا اشاره بکنم هم خدمت بیماران محترم و درمانگران عزیز، بسیار بسیار موارد معدودی هست که نیاز به تجویز آنتیبیوتیک پیش از درمان هست. حالا در مورد بعد از درمان هم حتما صحبت میکنیم، لذا پیش از درمان ما دلیلی برای عدم شروع درمان اندودانتیکسمون نداریم، درمان رو میتونیم شروع بکنیم، شاید نتونیم تمام بکنیم درمان رو. و در مورد تجویز آنتیبیوتیک جا داره تاکید بکنم، خیلی موارد معدودیه که لازم میشه پیش از اینکه درمان ریشه شروع بشه بیمار آنتیبیوتیک مصرف بکنه و متاسفانه بعضن خود بیمار به صورت خودسرانه یا درمانگر به غلط و از روی ناآگاهی این کار رو انجام میدن.
امیدوارم تو انتهای برنامه که داریم